أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أنيسنا ومونسنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين مولانا الحجة بن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه. تبعها وكان أمره فرطا. صدق الله العلي العظيم. هدیه و پیشگاه وجود مقدس منور نازنین و پربرکت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح حال تراب مقدمه الفدا و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجهم صلوات عنایت بفرمید.
اللهم صل علی
ابتداعا عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدا، یه مقدارش هم تقصیرهای لرزاده است، این کباب دیشبش تند بود دیگه اینجوری شد، یه مقدارش هم مال الانه که بوی سرخ کردنی میاد معلوم نیست از کجاست که دیگه هیچ. خب یه مقدارش هم که دیگه مربوطه به خودم. بحثی که اولا که تشکر کنم از آقای منیری عزیز، دیشب آقای قاری افاظ فرمودن، امشب آقای منیری، خداوند متعال تمام این کلماتی رو که بیان کردید در شبهای شب گذشته و امشب و شبهای آینده انشاءالله ذخیره قبر و برزخ و قیامت قرار بدهد و انشاءالله دستگیر ما در دنیا و آخرت بشود. بحثی که خدمت شما داشتیم در رابطه با کبر بود و اهمیت این موضوع از اونجایی مشخص میشه که فرمود اگر کسی قبل از مرگش مثقال ذره ای از کبر تو وجودش باشه لم یجد رائحة الجنه، رائحه بهش رو استشمام نمی کنه. ممکنه یه نفر بگه که خب این مربوط به ما نیست، مربوط به کسانی است که در برابر خداوند متعال کبر دارند. درسته، مربوط به اونها هم هست، آدم هایی مثل نمرود و یا فرعون، قارون، اینهایی که در برابر خداوند متعال کبر ورزیدند و ایستادند و خود بزرگ بینی خودشون رو به رخ کشیدند. مسلماً اونها خیلی گرفتارند و اونها کسانی هستند که در شدیدترین وجهش خواستن نزدیک بشن به رضا خدا، که حدیث قدسی رو دیشب عرض کردم خدمتتون، خداوند متعال فرمود الکبریا و ردائی فمن نازعنی ردائی قسمته، کبریا و بزرگی مال منه، اگر کسی احساس بزرگی کنه و احساس عظمت کنه و کبریا او رو بگیره در حقیقت با من به منازعه در کبریا برخواسته و من نتیجتا قسم توهو، یعنی در هم میشکنم او را و لهش میکنم، خردش میکنم. از این طرف کسی رو که خداوند متعال خرد بکنه طبیعتا لم یجد رائحه الجنه، بوی بهشتم استشمام نمیکنه. پس مسئله خیلی مهمه، فقط بحث منازعه با خداوند متعال و در افتادن با خداوند متعال مثل ابلیسی که دیشب عرض کردم 6000 سال عبادت خدا کرد و بعد هم خداوند متعال او رو به خاطر انکبر ساعت واحده، امیرالمؤمنین فرمود یک لحظه کبر او رو خردش کرد نابودش کرد و از نیستی ساقطش کرد و 6000 سال عبادتش رو حبط کرد، فقط مال این نیست. چون در روایات وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که روایات عامن و مطلقن، یعنی فقط برای کسانی که با خداوند متعال در افتادن با کبریایی خدا نیست این قصه. البته پرانتز باز کنم، بعضن بعضی از ما با کبریایی خدا در میفتیم، فکر نکنیم که در نمیفتیم، منتها غیر مستقیم. در افتادن با خداوند متعال گاهی اوقات مستقیمه، مثل در افتادن ابلیس با خدا، گاهی اوقات غیر مستقیمه. غیر مستقیم اون زمانی است که ما با کلامی از کلام الهی در بیفتیم، یعنی بگی خدا تو یه چیزی میفهمی منم یه چیزی میفهمم، تو یه مصلحتی میاندیشی، من هست مصلحتی میاندیشم. یعنی کسانی که میان و با ضروری دین مبارزه میکنن. ببینید یه وقتی هست میگه یه نفر آقا من میدونم حجاب هست، منم کاری ندارم که حجاب حرف خداست، من نمیخوام باش در بیفتم، من اهلش نیستم، اهل حجاب نیستم، اینو میگن فاسق. اما یه وقتی میاد یه نفر با اصل حجاب در میفته، خدا بی خود حجاب رو واجب کرده، یعنی غیر مستقیم مصلحت اندیشی خداوند متعال رو که به نفع انسانه اونو زیر سوال میبره. اینم یک جور با کبریای الهی در افتادن. لذا قرآن مجید میفرماد تلک حدود الله فلا تعتدوها. ببینید نزدیک این مرزهای الهی نشید. مرزهای الهی که ما رو در میاندازه با کبریایی الهی نزدیک نشید. این خطرناک. لذا میفرماید اگر کسی به کبریای من نزدیک بشه در هم میشکنمش. حالا مطلق چه مستقیم چه غیر مستقیم. اونهایی هم که غیر مستقیم با کبریای الهی در افتادن، چرا ما نسبت به اونها میگیم کفر باطنی دارن؟ یعنی تمام کسانی که با قدیر در افتادن کسانی بودن که اینا اهل نماز و روزه بودن، اهل حج و جهاد بودن، اما چرا ما میگیم اینا کفر باطنی دارن؟ علتش چیه؟ علتش اینه که اینها غیر مستقیم با خدا در افتادن، با خدا در نیفتادن، یعنی اطیع الله، ولی فقط این نیست و اطیع الرسول هم هست. اگر کسی اطاعت از رسول نکنه در حقیقت اطاعت خدا و متعال انجام نداده. خب در رابطه با این کبر من خواهم کمی بیشتر باز کنم بحث رو و بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. یه روایتی رو میخوانم از وجود مقدس آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا امام مجتبی علیه السلام عبارتی دارن در رابطه با اینکه چرا ما کبر میورزیم. خوب دل بدید. حضرت میفرماید، مقدمه عرض بکنم، ببینید کسی در برابر عظمت کسی می ایسته که خودش رو در حد و اندازه اون عظمت و برابر اون عظمت میبینه، میگه من میتونم در برابرش بیستم. نتیجتاً اگر کسی خوب بفهمه یه کسی خیلی زور داره و خیلی عظیمه و خیلی بزرگه، قد علم نمیکنه، وای نمیسه. یه بنده خدایی بود، این هر وقتی که سوار ماشین میشد همیشه به این و اون فحش میداد و اهل دعوام بود، زیبایی اندام کار کرده بود، اهل دعوا بود، خیلی هم مثلا مدعی بود. خودش به من گفت، گفت یه روز یه نفر جلوم پیچید، منم پیچیدم جلوشو، بعد بهش فحش دادم. گفت به من فحش میدی؟ گفتم آره به تو فحش میدم. گفت من هیکلشو ندیدم پشت فرمون. گفتم که خب میاد پایین، منم چند تا میزنمش و میرم برمیگردم. میگفت وقتی که از من از ماشین اومدم با سرعت از ماشین اومدم پایین، اونم از ماشین اومد پایین، تا بهش رسیدم دیدم باید اینجوری بهش نگاه کنم، تا اینجوری نگاهش کردم گفتم من غلط کردم، سری گفتم غلط کردم. گفت بچه برو بشین سر جات. یعنی بعضی وقات انسان اشتباه محاسبه‌ای پیدا میکنه، این نمیفهمه با کی داره در میفته. امام این مقدمه بود. امام مجتبی علیه السلام میفرماید لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعاظم. سزاوار نیست کسی که عظمت الهی رو بشناسه خودش رو بزرگ ببینه. پس چرا من خودم رو بزرگ میبینم در برابر خداوند متعال؟ چون عظمت خدا رو نفهمیدم. میفرماید اگر کسی بشناسه عظمت خداوند متعال چیه، سزاوار نیست که در برابر این عظمت قد علم کنه و بگه انا رجلو، منم کسی هستم برای خودم. بعد یک واقعیتی رو بیان میکنه، یک سنتی رو بیان میکنه. خوب دل بدیم به این عبارت امام مجتبی در شب شهادت این حضرت علیه السلام. بفرماد فإن رفعت الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا. ببینید شما اگر بخواید بزرگ بشید، قهرمان بشید، باید همه رو بزنید. یعنی برید فینال، در نیمه نهایی، در فینال و بعدش هم قهرمان بشید. تا به فینال رسید قهرمان شد، میشه قهرمان قهرمانان، یعنی مدال طلا میده، مسابقه میکنه میده و بعد پیروز میشه. در رابطه با عظمت پیدا کردن بنده، بنده مؤمن، راه یک چیزه و اون راه چیه؟ امام مجتبی فرمودن است و راه اینه که رفعت بخوای پیدا کنی، بزرگی بخوای پیدا بکنی، به این نیست که احساس بزرگی کنی در برابر خدا بیستی. نه، هر قدر در برابر خدا تواضع کنی، ارتزاق کردی از عظمت خدا، بزرگ میشی. این یک حقیقت مکتوبه، یک حقیقت ناشناخته است برای خیلی از ما، و این یک دنیا حرف توشه. حضرت میفرماید فإن رفعت الذين يعلمون عظمة الله، رفعتشون در چیز؟ ان يتواضعوا، اینکه تواضع کنن. یعنی میخوای مرتزق بشی، از رزق عظمت الهی بزرگ بشی، تواضع کن. هر قد بیشتر در برابر خدا تواضع کنی، قدرتمندتر میشی، بزرگتر میشی. لذا نماز کانون بزرگ شدنه. نماز کانون بزرگ شدنه. چرا؟ چون این نماز تجلی تواضع در برابر خداست. یعنی هیچ چیزی رو شما مثل نماز نمیبینی که در اون منتهای تواضع در برابر خداوند متعال صورت میگیره. صورت تو میذاری رو خاک، در برابر کی؟ رکوع میکنی، قیام میکنی، قنوت میکنی، مینشینی، بلند میشی، دستتو مثل غلاما بالا میبری، پایین میاری، از کاری رو میگی که اینها همش نماد تذلل توه، نماد کوچکی و تواضع توه. لذا قرآن مجید میفرماید این که نماز براتون سنگینه، برای که خاشع نیستی. و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. اگر خاشع باشی اصلا بزرگ نیست. چرا؟ چون داری ارتزاق عظمت میکنی. اگر در جایی قرار بگیری که دارم به تو بزرگی میدم، خسته میشی؟ خسته نمیشی، دارم بزرگ میشم، دارم قوی میشم، دارم عظمت پیدا میکنم. کی خسته میشی؟ جایی که احساس میکنی الافی، داریم وقتتو میگذرونی. ما اکثر قریب به اتفاقمون در نماز احساس میکنیم الافی، داریم وقت تلف میکنیم. لذا لکبیرتون، خسته کننده است. اما اگر در نماز احساس بکنی نه آقا، دلتو وز کرده به جایی که داره شارژت میکنه، هی داری بزرگ میشه، عظمت پیدا میکنی، قدرت پیدا میکنی، چاق میشی، گنده میشی، اونجا دیگه لکبیرتون نیست. خب چرا این لکبیرتونه برای ما؟ برای اینکه ما خضوع نداریم، خاشع نیستیم، متواضع نیستیم. چون متواضع نیستیم چیزی هم گیرمون نمیاد. ما تو نماز چیزی گیرمون نمیاد. نمازای ما چیزی نیست که چیز گیرمون بیاد که احساس بکنیم انگیزه ایجاد بشه برای ما. خب خدایا دلم داره له له میزنه برای نوبت بعدی نماز، برای بزرگ شدن. شما بزرگ نمیشه، چون نماز احساس فرسودگی میکنیم، احساس علافی میکنیم، احساس بکنیم که بختمون داره تلف میشه. حضرت میفرماید رفعت الذين يعلمون عظمت الله ان يتواضعوا، بزرگی کسانی که عظمت الهی رو بشناسن، این که تواضع میکنه، تواضع میکنن، رفعت پیدا میکنه. لذا تو روایت داریم من تواضع لله رفعه الله، کسی که تواضع بکند برای خداوند متعال، هی بزرگ میشه و هی عظمت پیدا میکنه. این رفعت و این بزرگی در تواضع. بعد فرمود و عز الذين يعرفون ما جلال الله ان يتذللوا. کی ما به عزت میرسیم؟ زمانی که جلال الهی رو بفهمیم. ما تو نماز جلال الهی رو نمیفهمیم، تو نماز اصلا جبروت و عظمت الهی رو حس نمیکنیم. چون حس نمیکنیم تذلل هم نداریم، چون تذلل نداریم عزت محصول نمازم به دست ما نمیاد. ما دو چیز رو داریم از دست میدیم، یک رفعتی که عزت، رفعت در تواضع، عزت در تذلل، و ما اینو نداریم. منتهاش رو نمازی که نداریم. علت چیه؟ چون عظمت خداوند متعال برای ما مجهوله. لذا از حضرت پرسید چرا ما نماز میخونیم نمازمون اینجوریه؟ حضرت فرمود لأنکم تعبدون من لا تعرفون، برای اینکه عبادت میکنید کسی رو که نمیشناسید، و چون نمیشناسیم برای ما به عنوان یک کار همراه با روزمرگیه، کاریست که عادت کردیم به عنوان رفع مسئولیت و رفع تکلیف داریم انجامش میدیم. خب این عظمتی که ما باید پیدا بکنیم در تذلل و در تواضع در حقیقت یک چیزی رو داره از وجود ما بیرون میبره و اون چیه؟ روح کبره، روح تکبره، خود بزرگ بینیه. کسی که در برابر خداوند متعال قرار میگیره و عظمت خداوند متعال رو میشناسه، روح تکبر و روح کبر و خود بزرگ بینی درش نیست. سوال: پس چرا روح تکبر و خود بزرگ بینی در وجود ما هست؟ برای این که ما عظمت الهی رو نمیشناسیم. امام حسن اینو میخواد بفهمد علیه السلام. فرمود اگر کسی اینو بفهم، حالا چرا؟ هر قدر انسان عظمت خدا رو بشناسه، خودشو کوچیک میبینه. لذا امیرالمؤمنین میفرماد جای تعجبه خودتو بزرگ ببینی، یعنی احساس کبر داشته باشی. چرا؟ بفرمایید عبارت شما. بفرماید عجبتو لمن کان اوله نطفه و آخره جیفه و هو قائم بینهما. خیلی عبارت زیباست. عذر میخوام باید ترجمه کنم، چون فرمایش امیرالمؤمنین میفرماید اولش که نطفه بودی، به منی یمنا کثیف نجس، این قبل از انعقاده. وقتی منعقد شدی، میگن جنین منعقد شد، جنین آقای ایکس منعقد شد، یعنی نطفهش منعقد شد، جنین. خیلی موجودیت پیدا کردی. بعد اومدی تو دنیا، قائم بینهما، بین چی؟ بین این نطفه و بین اون مردار. چی هستی؟ من هستم رو منبرم، شما هستی پای منبری. ما کی هستیم؟ میفرماید قائم بینهما وعاء للغائط. میفهمم ظرف کثافتی، تعبیر من نیست، تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بلا جرأت نمیکردم بگم. میفهمم وعاء للغائط. تو چی هستی؟ یک ظرف نجاستی، یعنی حامل و حمال محتویات روده به معده ای. خون تو بدنت هم که نجسه، ته کثافتی که انسان داره غائطی است که ازش خارج میشه. حضرت میفرماید جای تعجب نداره که در برابر الله لا اله الا هو الحی القیوم بایستی بگی تو حرف داری منم حرف دارم، تو نظر داری منم نظر دارم، تو مصلحت داری منم مصلحت دارم. جای تعجبه با این وضعیتت ان یتکبر، که تکبر بکن، بگی من کسی هستم برای خودم. خب این تکبر در برابر خداست. این تکبر در برابر خدا در لول بالاش مال فرعونه، در لول بالاش مال نمروده، در لول بالاش مال قارونه. این یه نوع تکبر. یه تکبر در برابر انبیاه، یه تکبر در برابر اهل بیته. اما اون تکبری که مربوط به ماست و اون کبری که مربوط به ماست، اون خیلی خطرناکه. و اون کبر چیه؟ دقت کنید، نگید که آقا فرعون بود ما که فرعون نیستیم، قارون بود ما که قارون نیستیم، نمرود بود ما که نمرود نیستیم. امام صادق علیه السلام میفهمد ان اعظم الکبر. اعظم الکبر یعنی چی؟ بزرگترین کبر چیه؟ غمس الخلق، غمس الخلق و صفه الحق. عجیبه این روایت. چرا؟ برای اینکه خیلی از ما رو شامل میشه این روایت، خیلی ها رو شامل میشه و ما مشمول این روایت میشیم، خیلی هامون. چطور؟ میفرماید بزرگترین کبر، یادتون نره کبر چیه؟ قسم توهو میشکنمش، خدا فرموده ای کس داشته باشه. لم یجد رائحت الجنه، بوی بهش هم استشمام نمی کنه. حضرت میفرماید غمس الخلق، غمس با غینه، غمس صاد، غمس الخلق یعنی تحقیر مردم، کوچیک شمردن مردم. این مردم از پدر و مادر و فرزند رو میگیره تا غریبه ها رو. حالا کی این کارو میکنه؟ دیگه فرق نمیکنه هر کی بخواد باشه. غمس الخلق، اگر کسی گرفتار ویروس غمس الخلق باشه، امام صادق فقط اعظم الکبر داره، دیگران حساب نمیاره. دیگران رو به حساب نمیاره. میشینه میگه که فلانی به من، یعنی کبر. تو کی هستی؟ وعاء للغائطی، من کس؟ اون یه منه بدبخته، منم یه منم بدبخته، اون هزار تا بدبختی داره، منم هزار تا بدبخت، منتها من از بدبختی های خودم خبر دارم ولی از بدبختی های اون خبر ندارم. به من گفت، به من گفت، حالا میگم چه ارتباطی بین کبر و خشم داره وجود داره. به من گفت، حضرت میفرماد اگر اینجور نگاه کردی به مردم کبر داری و کبر داشته باشی خدا میشکنه تو رو، لهت میکنه و بوی بهشت از استشمام نمی کنه، حتی اگر مثقال ذره از خردلی تو وجودت باشه. این خیلی خطرناکه، مخصوصا برای ما آدمایی که مدعی هستیم. مثلا من برای بالای منبر برم میگم من میدونم، خیلی بهتر از اینم که نمیدونه. بعدم آیه قرآن میخونم میگم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پس من بهترم. این پس من بهترم، این همون کبره، این کبر است. نجات پیدا کردن از این مخمسه خیلی سخته، خیلی. لذا عرض میکنم خیلی همون گرفتار کبری، خودمونم متوجه نیستیم. من فلان خانواده هستم، من فلان نمیدونم کی بود، کیه نمیدونم، برام یه پیام داد که من همچین خصوصیتی دارم، امروز یعنی امشب به من چه خصوصیت دارم چه کار کنم. خیلی خوبه یه نفر درگیر شده با خودش که من همچه خصوصیت دارم. من میگم مثلا پسر حضرت علی هم، من مثلا این کار رو باید بکنم، من باید میتونم این کار رو بکنم، بس چرا؟ چون منم. این هم حرفش این بود، منم. این خودش آسیبه که منم، منی هستم برای خودم. نه، من بنده خودم. منم میتونم چیه؟ من بنده خودم. اگر رسید به اینجا که من بنده خودم، کارش درست. اما اگر نگو من یک کسی هستم که هیچ چیز در برابر من، نه، این کبره است. خداوند متعال میشکنتت تا بفهمی تو هیچ کس نیستی و هیچ چیز نیستی مگر اینکه لله و برای خدا و با اعتماد بر خدا این کارو بکنه، بر اعتماد بر خودت. اعتماد بر خود یعنی اون کبره است. یه چیزی که روانشناسی امروز داره اعتماد بر خود، اصلا ما در تفکر دینی نداری. اعتماد بر خود چیه؟ سلام علیکم. تمام اعتماد، اعتماد بر خداست و تمام ایمان در گرو اینه که خودی نبینی در برابر خداوند متعال. چیزیست که بد به ما تفهیم کرده متاسفانه. حضرت چه میفرماید؟ میفرماید غمس الخلق، دیگران با تحقیر نگاه کنی، کم ببینی، کم. این که منم در زمان حضرت عیسی ابن مریم نوشتن که یه روزی با حواریون، خیلی جالب و زیباست و خیلی به درد ما میخوره، یعنی اینقدر باید اینا رو گفت تا اینکه هی ما بفهمیم مشکل کارمون کجاست. با حواریون رفتن به بیابان، برای تبلیغ بود کار حضرت عیسی، از بیابان میگذشتن، رسیدن به یک کلبه ای مربوط به یک راهب و عابد بود. این کلبه محقری بود، عابدم یه عابدی بود که خیلی کار درست بود. ببین کار درستای جامعه اینجور باشن دیگه جامعه چه خواهد شد. در زدن، این عابد در رو باز کرد، دید عیسی ابن مریم و حواریون، خیلی خوشحال شد، نوشتن استقبال گرمی کرد، خیلی گرم. وارد شدن درم بست، نوشتن در اون زمان یه شخصی بود فاسق بود، از اون فاسقای خیلی بدکار، به حدی که اینقدر فسق کرده بود، یعنی گناه علنی و جهری انجام داده بود که دیگه خودش سر به بیامون گذاشت. یعنی مردم اینقدر تردش کردن، بد باش برخورد کردن که دیگه نمیتونست اونجا زندگی کنه، سر به بیابون گذاشت و رفت. صدفتاً روزی که حضرت عیسی وارد این خونه شد، دید حضرت عیسی رو، یه آدم این چنینی که تو بیابون زندگی میکن، این عابده رو میشناخت، این صاحب دیر و صاحب این خونه و صاحب عبادتگاه. در این حال یه روایت براتون بخونم، خیلی زیباست. من أراد به من أراد الله به الخير، من أراد الله به الخير، کسی رو که خدا الخیر رو براش بخواد. الخیر با خیرن فرق میکنه. الخیر این چی؟ کل الخیر، تمام الخیر. من اراد بهی، من اراد الله به الخیر، چکارش میکنه؟ قذف فی قلبه حب الحسین علیه الصلاة والسلام. خداوند متعال محبت امام حسین رو در قلبش قرار میده و حب زیارته و محبت زیارت امام حسین رو قرار میده. چرا اینو عرض کردم؟ چون انبیاء هم همینن. خداوند متعال اگر بخواد یه خیری رو به کسی بده، حب نبیش رو تا در قلب یه نفر میگذاره. حالا این عابد دید یه شخصی داره راه میره، خیلی هم نورانی و خیلی هم تو دل برو، و آنچنان محبتش در قلب این گناهکار افتاد که سر از پا نشناخت، خودش هم بریده. حالا چرا محبتش رو، چرا خداوند متعال به این خیر میخواد برسونه؟ چون بالاخره به یه جایی رسیده و اونی که از گناه خسته شده، سر به بیابون گذاشته، خب؟ ولی راهی و مسیری و بستری برای بازگشت پیدا نکرده بود. خداوند متعال فرمود من اتانی شبرن اتیتو قدمن، یک گام، یه شبر، یک وجب اومدی، من یک گام میام جلو. محبت حضرت عیسی رو تو قلبش انداخت، سرگردون شد، واله شد، رفت در خانه این عابد، دق الباب کرد. ما تو روایات داریم اکرم الضیف ولو کان کافر، این نفر کافر اومد در خونه، باید اکرامش کنی. این بدبخت کافر هم نبود، فاسق بود. آقا تا عابد در رو باز کرد دید اینه. ببینی یه آدم خیلی چهره بوده، چهره بدی بود، شروع کرد به داد بیداد کردن باش. مردی که فلان فلان شده اومدی اینجا چکار کنی؟ از جون من چی میخوام؟ چرا اومدی در خونه من؟ گفت من کاری با تو ندارم، اون آقایی که وسط یاراش بود من اونو میخوام. گفت اون و اون انسانهای راستین و مردان پاکباز آسمانی، اونها رو با تو چکار؟ تو رو با اونها چکار؟ برو گم شو. شروع کرد به داد بیداد کردن. اینم پاشه کرد توی کشف رو خواهم ببینمش، نمیرفت. داد و بیداد و دعوا و سر صدا حضرت عیسی شد. حضرت عیسی اومد دم در، به عابد گفت چیه دعواتون، سر چیه، سر صدا برای چیه؟ عابد گفت که یا نبی الله یا روح الله، این آدم فاسق فاجر متجاهر به معصیت اومده در خانه من. تا این حضرت عیسی رو دید شروع کرد به گریه کردن، شروع کرد به گریه کردن. خداوند متعال من اراد الله به الخیر قذف فی قلبی حب ولیه، همچین توی قلبش هلجان کرد این محبت، گریه کرد. حضرت عیسی رفتن جلو، دستشو گرفتن بردنش تو. این عابد چپ چپ نگاه میکرد به شدت با غضب، اما حضرت عیسی سیگه بردنش تو، نشوندنش جای خیلی خوب نشون. حضرت عیسی فرمودن چته؟ گفت یا نبی الله پشیمونم، گناهکارم، معصیتکارم، ولی پشیمونم و واقعا میخوام برگردم. شروع کرد به گریه کردن. نوشتم آنچنان گریه کرد که آرام نمیگرفت. حضرت عیسی سر این گناهکار رو گذاشتن رو سینه شون که این خودشو خوب تخلیه کنه، خودشو خوب خالی کنه. این نشون میده خداوند متعال راه بدون بازگشت نگذاشته، همه راه ها با بازگشته، حتی اگر هم متجاهر به فسق این چنینی باشه، چهره گناه باشه. بعضی هم مثل ما گناهکاریم ولی کسی نمیدونه، خیلی راهمون راحت تره، میتونی برگردی. یک کسی که خلاصه حسابی بی آبرو نزد مردم، اینم میتونه برگرده. حضرت عیسی گذاشتم خوب گریه کنه، گریه کرد و گریه کرد. یکی از حواریون اومد گفت که یا نبی الله این عابد صاحب خونه هم نشسته دم در داره گریه میکنه. شدید داره گریه میکنه، به دادش برسه. حالا شاید شما فکر کنید که مثلا این عابد به خودش اومده داره گریه میکنه، حضرت عیسی رفتن گفتن تو چرا گریه میکنی؟ چی گفت؟ گفت یا نبی الله، من مدتهای زیاد عبادت خدا رو کردم، پای گناهکار به خانه من باز نشد. یا نبی الله، راضی نیستم اینجا، این اومده و در منزل من، یک گناهکار اومده تو منزل من داره پیش شما میشینه و گریه میکنه، بکنیدش بیرون. بعد یه عبارتی گفت، این اینجاست، اینجاست، خیلی خطرناکه. این عمری عبادت کرده ولی با کبر، خودش هم حواسش نبوده این کبر تو وجودش، مثل ابلیس 6000 سال یه دفعه نمود پیدا میکنه. چی گفت؟ این کبر اینجاست. گفت یا نبی الله، حتی اگر بره تو بهشت، من نمیخوام تو بهشتی برم که این باشه. وحی نازل شد به حضرت عیسی. خداوند متعال فرمود عیسی به این بگو که من تو رو بخشیدم، همین الان بهشتیت کردم، تو که بهشتی هست، اما به اون بگو اصلا تو بهش راه نمیبره، همین الان جایگاه تو جهنمه. روایت داره یه نفر گناهکار رو ببینه، بگی من میدونم، یقین دارم که این لا یفلح ابدا، این رستگار نمیشه. یک گناهکاری مثلا داره زنا میکنه، شراب میخوره، چیکار میکنه، کسافتکاری میکنه، هرچی، آه 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 بدبخت، تو دیگه رستگار نمیشه. روایت داره همون لحظه خداوند متعال تو را حبت عمل میکنه، تو را حبت عمل میکنه، همون لحظه تمام اعمالت را بود میکنه. بعد بهت میگه که تو جای من نشستی داری خدایی میکنی برای مردم. از کجا ناشی میشه این از بالا به پایین نگاه کردن حتی به گناهکار؟ از کبر، که انسان کبر وجودشو بگیره. لذا بعضی از حواریون به حضرت عیسی گفتن که یا نبی الله، سخت‌ترین چیزی که در عالم وجود داره چیه؟ حضرت عیسی فرمود خشم خداست. خشم خدا، خشم نگیرید، خشم خداوند متعال. اگه خدا خشم بگیره به کسی، سخت‌ترین لحظه. گفتن چجوری میتونیم از خشم الهی در امان باشیم؟ فرمود خشم نکن، خشم نکنید، غضبناک نشید. خیلی زیرک بودن، گفتن چجور میتونیم ما غضبناک نشیم؟ این عبارتش خیلی زیباست. چجور میتونیم غضبناک نشیم؟ یعنی علت غضب چیه؟ اولین چیزی که تو علت غضب فرمودن این بود، کبر نکنید، دارای کبر نباشید. الکبر و تجبر و محقرت الناس، کبر نداشته باشید. چرا؟ چون کبر تجبر میاره، گردن کشی میاره، و وقتی گردنت رفت بالا، مردم از بالا به پایین نگاه میکنی. محقرت الناس، مردم حقیر میبینی، مردم کوچیک میبینی. اگر این کبر نباشه، مردم رو کوچیک نبینی، مردم رو بزرگ ببینی، اصلا قضاوتشون نکنی، نتیجه چی میشه؟ حق نمیدی نسبت به اونها، خشم میگیری، غضب کنی. چرا؟ چرا غضب بکنه؟ در حالی که این کسی که این ویروس وجودشه ممکنه در وجود من هم باشه، پس به چه حقی من نسبت به اون غضب کنم؟ کوچیک میبینیش، فکر میکنه میتونی در برابر او حقی داری که تعدی کنی، ولی وقتی کوچیک نبینیش رو بزرگ ببینیش، اصلا قضاوتش نکن. و این مشکل اساسی است. خیلی زیبا عبارت حضرت عیسی است. امشب خیلی عبارت حضرت عیسی گفتیم. حضرت عیسی فرمودن من خیلی‌ها رو علاج کردم، شفا دادم، مریض و کور مادرزاد و نمیدونم مرده رو زنده کردم، پیس رو شفا دادم، ولی احمق رو نتونستم علاج کنم، احمق رو نتونستم علاج کنم. گفتن یا نبی الله، احمق کیه؟ احمق کیه؟ حضرت فرمودن المعجب به رأیه و به نفسه، کسی که خودش رو خیلی قبول داره، رأی خودش و نفس خودش رو قبولدار خود بزرگ بینه. الذي يرى الفضل كله له لا عليه، همه خوبی ها رو برای خودش میبینه ولی در دیگران خوبی نمیبینه، برتر میبینه، این خود برتر میبینه. و یوجب الحق كله لنفسه، حق رو همش برای خودش میبینه، میگه حق با منه. و لا یوجب علیها حقا، ولی بر علیه نفسش حقی نمیبینه، همش حق رو به نفع خودش میبینه، حق رو بر علیه خودش هیچ وقت نمیبینه. یکی از مشکلات ماست، یکی از مشکلات خانوادگی ما هست، یعنی دعواهایی که تو خونه هست اینی که زن حق رو با خودش میبینه، مرد حق رو با خودش میبینه، دعواشون میشه. مال چیه؟ مال کبره. اینکه من کبر دارم، من میفهمم تو نمیفهمی، من حالی به تو حالی نیست. مشکل اساسی اینه که اگر این کبر وجود نداشته باشه، تو سیره پیغمبر اکرم نبودن کبر عجیب و غریب نمایانه. یه چند تا شد جناب آقای منیری بیان کردن، یکی اینکه جایی که میشست پیغمبر غیر از وقتی که منبر میرفت یه جوری مینشستن که اگر کسی وارد میشد پیغمبر رو نمیشناخت نمیفهمید که پیغمبره، خیلی متواضع. اگر یه نفر فقیری مستضعفی پیغمبر رو دعوت میکرد به غذا، رو زمین نشسته میآمد مینشست، این صفت تو امام مصطفی علیه السلام هم که وقتی یه نفر دعوتشون کرد یا غلاماشون عشان میشستن کنار، بعضی وقت از کنار کوچه رد میشدن، آدم هایی بودن که اینا مریض بودن، بعضی ها هم غذاشون نمیشدن، حضرت میرفت باشون هم غذا میشد. خب اونایی که اصلا احتیاجی هم شاید به این کارا نداشته باشن، اما در این حال دارن به ما یاد میدن که چجور برخورد کنیم. بعضی وقت اعرابی بادیه نشین میامد و یقه پیغمبر رو میگرفت میکشید، روایت داره گردن پیغمبر سرخ میشد، قرمز میشد، میامدن میگفتن که بزنیم لهش کنیم، پیغمبر گفت نه لهش کنیم. بعد پیغمبر با مهربونی میگفتن پول میخوای؟ ندارم، پول ندارم به تو بدم. میگفت نمیدونم، پول میخوام. یه جوری پیغمبر راضیش میکردن میرن. این که حالت تکبر، حالت اصلا توی قصه خیبر وقتی که پیغمبر اکرم خیبر رو فتح کردن توسط امیرالمؤمنین، شنیدید پیغمبر اکرم اونجا چه اتفاقی براشون افتاد؟ مسموم شده. یه زن یهودیه یک بریانی آورد برای پیغمبر اکرم، بعد پیغمبر اکرم تا این لقمه رو گذاشتن تو دهانشون، از دهانشون انداختن، یکی از اصحاب خورد و بعد از مدتی هم مرد، از اصحاب پیغمبر، اسمش هم نوشتن. پیغمبر اکرم انداختن بیرون، این زن ایستاده بود. گفتن یا رسول الله چرا نخوردید؟ حضرت فرمودن نخورید، شما هم نخورید. استخوان پیغمبر اکرم پاچه زیاد دوست داشتن، فرمودن استخوان این پاچه به من، کله پاچه نگفتن، پاچه گفتن، استخوان این پاچه به من خبر داد که مسمومه، من از دهانم انداختم. ولی مسمومیت، بعضیا ابن هشام اینو نوشته در سیرش، میگه پیغمبر اکرم شهید شد. نظرشون اینه، ما نظرمون چیزیه، ما میگیم شهید شد، میگه از این غذای مسموم شهید شد. بنابراین داخل پرانتز بگم، بعضیا میترسن بگن شهادت رسول الله، نترسی، هم سنیا نوشتن بحث شهادت رو، هم شیعه نوشتن. حالا هر کی یک کسی میگه قاتله، این زن یهودیه بود، گرچه پیغمبر اکرم فرمودن رگه ای از این مسمومیت تو بدن من قرار گرفت و بعدش بیماری که ایجاد شد براشون بود. ولی جالب اینجاست، پیغمبر اکرم فرمودن چرا این کارو کردی؟ به این زنه گفتن چرا منو مسموم کردی؟ گفت یا رسول الله، من میخواستم شما رو امتحان کنم که اگر از پادشاهانی نمیفهمی، ولی اگر پیغمبر خدایی میفهمی، این عذر بدتر از گناه ها. اما پیغمبر اکرم، حتی ابن هشام نوشته که رهاش کردن، عفوش کردن، با اینکه یک نفر هم از مسلمی کشته شد توی این قصه و مرد. یعنی در غذا خوردنشون در معاملاتشون حتی با کفار اینقدر متواضعانه و سهل برخورد میکردن پیغمبر اکرم و اینقدر نرم که قرآن مجید میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. روزای آخر عمر پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم اینقدر حالشون بد بود که داره روپاشو نمیتونستن راه برن پیغمبر اکرم. فضل ابن عباس و امیر المؤمنین زیر بغل پیغمبر اکرم رو گرفته بودن و پیغمبر اکرم پاشون فداشون میشن رو زمین کشیده میشد و یکی از اون جاهایی که پیغمبر اکرم نمیتونستن راه برن اون زمانی بود که اون نانجیب خبر داد که پیغمبر نمیتونه برای نماز بره، برو برای نماز به ایست. پیغمبر اکرم فهمیدن و رفتن و اون در حال نماز بود، با اشاره فرمودن برو کنار و نمازشو خراب کرد و پیغمبر اکرم دوباره ابتداء کردن به نماز، نشسته نماز بود. در یکی از موارد، در بعضی از موارد هم میرفتن بالای منبر و مردم موعظه میکردن پیغمبر اکرم و در بعضی از موارد هم حلالیت میطلبیدن از مردم. من رسول الله، من دونم نبی الله، خاتم النبیین، حلالیت بطلبم؟ نه، همه در محضر خداوند متعال مساوی است. پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی حقی بر گردن من داره اعلام بکنه. همه گفتن یا رسول الله شما بر گردن ما حق دارید. یه مرتبه از سه مجلسی صدایی بلند شد من. پیغمبر اکرم فرمودن کیه؟ بلند شد یه پیر مردی بود، گفت یا رسول الله من بر گردن شما حقی دارم. نگاه کردم دیدم سوادت ابن قیسه، یکی از اصحاب پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمودن چه حقی داری، چی میخوای؟ گفت یا رسول الله اون روزی که میخواستید برید طائف یک عصا قضیب ممشوق. پیغمبر اکرم یه عصای درازی داشتن، اسمش رو اسم میذاشتن پیغمبر بر عصاهاشون، بر مرکبهاشون، بر امامهاشون، فرق نمیکرد، اسما میگذاشتن. این قضیب ممشوق بود. قضیب ممشوقتون دستتون بود، اومدید بزنید به مرکبتون، نمیدونم از روی سهو بود یا از روی عمد این عبارت رو گفت. از اینو علای مجلسی رحمت الله علیه در حیات القلوبش نوشته که این عبارت رو گفت، نمیدونم از روی سهو بود یا از روی عمد. پیغمبر اکرم فرمودن پناه میبرم به خدا اگر از عمد باشه حتما سهوی بود. اصلا معلوم نیست این راست بوده یا نه، ولی یه جوری میخواست بیاد پیش پیغمبر. پیغمبر به هم مجاب شد بر این که جوابشو بده. پیغمبر فرمودن چیکار میخوای بکنی؟ گفت یا رسول الله قصاص میکن. یک سر سوزن کبر. پیغمبر اکرم فرماید من کسی بودم شما رو آدم کردم، حالا میخوای منو قصاص کنی؟ ابدا. پیغمبر اکرم فرمودند بلال برو و قضیب ممشوقم رو بیار، عصای ممشوق. مردم نالشون بلند شد، چپ چپ نگاه کردن به سعادت ابن قیس. پیغمبر اکرم ایستاد. بلال رفت از در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، این قضیب ممشوق رو گرفت. حضرت زهرا فرمودن بلال برای چی میخوای؟ گفت میخوان پیغمبر رو قصاص کنه. این چراغا رو خاموش کنید، بریم در خانه رسول الله، پیغمبر رو قصاص کنن. و بعد آمد توی کوچه و بازار داد میزد بیایید ببینید که رسول الله رو میخوان قصاص کنن. وقتی که وارد مسجد شد این قضیب ممشوق رو داد خدمت رسول الله. پیغمبر اکرم فرمودند کجاست اون شخصی که میخواست من رو قصاص بکنه؟ سواده بلند شد، بلند شد اومد گفت منم یا رسول الله. پیغمبر اکرم فرمودن بیا. آمد کنار پیغمبر، رفت کنار پیغمبر ایستاد. پیغمبر اکرم این عصا رو دادن به دست سواده، فرمودند قصاص میکنی؟ گفت بله یا رسول الله قصاص کن. گفت نه یا رسول الله. اون روزی که به شکم من خورد این عصای شما، شکم شما برهنه بود. شکم خودتون رو برهنه کنید. پیغمبر اکرم نفرمودن مریضم، الان حال ندارم. پیغمبر اکرم فرمودن اشکالی نداره، شکمشون رو برهنه کردن. فرمودن سواده بزن. سواده همین که شکم پیغمبر رو دید، صورتش رو شکم پیغمبر گذاشت و گفت خدا یا از آتش جهنم به شکم رسول الله پناه میبرم. بعد عرض کرد یا رسول الله عفو کردم. این عظمت پیغمبر اکرم بود و این بزرگی و آقایی پیغمبر اکرم بود و این تواضع در برابر مردم پیغمبر اکرم بود. اینجور پیغمبر اکرم با مردم را برخورد کردن که یدخلون فی دین الله افواجا. اما مثل فردایی پیغمبر اکرم داره چشمشو از دار دنیا میبند. این رحمت للعالمین داره از دار دنیا میره. آی بمیرم الهی. حضرت اون لحظات آخر فرمودن بگین حسن و حسینم بید. امام حسن و امام حسین آمدن خودشون رو رو سینه پیغمبر انداختن. امیر المؤمنین می فرماید من خواستم حسنینم رو از رو سینه پیغمبر بردارم که پیغمبر اذیت نشه. آخه کسی که در لحظات آخر عمره باید سینش سبک باشه، نباید سینش سنگین باشه. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان رها کن این گلهای مرا، من اینها را ببویم، اینها مرا ببویند. آماده این کلمه رو بگم. یه مرتبه دیدن درب خانه داره دق الباب میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن در خانه رو باز کنن، دیدن یک عربی هستند. اجازه ورود میخواهم پیغمبر را ببینم. حضرت زهرا فرمودند پیغمبر اکرم حالشون مناسب دیدار نیست. در و بسته. بار دوم شدیدتر و باز هم شدیدتر. پیغمبر اکرم فرمودند زهرا جان باز کن این ازرائیل ملک الموت قبل از من از هیچ کس اجازه نگرفته و بعد از من هم از هیچ کس اجازه نمیگیره. من نمیدونم حضرت زهرا چطور با دل خون این درب رو باز کردن، اما من میخوام یک کلمه ای بگم. میخوام بگم آی مردم، عزرائیل هم آمد دق الباب کرد، اذن ورود گرفت. عزرائیل هم آمد اجازه گرفت. ملک الموت هم حیا کرد بدون اجازه وارد بشه. اما اون نانجیب نوشت معاویه جات خالی بود، آمدیم در خانه فاطمه رو آتش زدیم. معاویه میدانستم فاطمه بین در و دیواره، آنچنان لگد به این در زدم صدای فاطمه بلند شد. صدا زد یا ابتاها کذا یصنع به حبیبتک و ابنتک. بابا یا رسول الله بیا ببین چجور دارن با فاطمه برخورد میکنن. آی بمیرم. یه صدای دیگه از فاطمه بلند شد، صدا زد یا فضت و خوبینی فض من دریاب. به خدا محسنم رو کشتن، بیهوش بر روی زمین افتاد فاطمه زهرا. وقتی چشمش رو باز کردید فزه کنارشه، صدا نزد فزه آی پهلو، فزه آی سینه، صدا زد فزه بگو ببینم علی رو کجا برده. ریسمان به گردن علی دارن، علی رو کشان کشان میبرن. یه مرتبه مردم مدینه دیدن فاطمه دست به کرار گرفته. ای صدا میزن خلبنا عمی علی، بذار عمو علی رو رها کنید. آمد دامن علی رو گرفت، هرچی گردن دست مادر تو ای صدا کوتاه نشد از دست از دامن علی. اون نانجیب یه نگاه به علی کرد، یه نگاه به فاطمه کرد، یه نگاه به گنفز کرد، صدا زد گنفز بزن زهرا را. من ایستاده بودم دیدم که مادر دشمن یهی دیده بود قد فوز هم دست
Yeah.